سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد بخش اعظم این یک ساعت و پخش برنامه رهبران زن اختصاص یافته. پیش از آن من ژکفر احمدی خبرهای مهم را برایتان دارم. در حمله بر والی لغمان 8 تن به شمول 4 غیر نظامی کشته شدند. مقام ها می گویند رئیس جمهور غنی در سفرش به قطر با نماینده های طالبان گفتگو نخواهد کرد و چندین حزب سیاسی قرغزستان می خواهند نتایج انتخابات پارلمانی لغو شود. یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان 4 غیر نظامی و 4 نظامی کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت که کاروان موترهای حامل رحمت الله یارمل والی لغمان در شهر مهترلام هدف قرار گرفت و خودش جان به سلامت برد. با گفته او در حمله امروز توسط موتر بمبگذاری شده حدود 30 نفر دیگر زخم برداشتند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای ملاقات دو جانبه با رهبران قطر به دوحه پایتخت آن کشور رسید و به گفته مقام ها او با نماینده های طالبان گفتگو نخواهد کرد. به اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در سفر رسمی دو روزه با امیر، صدر اعظم و شمار دیگری از مقام های قطر نیز در باره گسترش مناسبات و همکاری ها بین دو کشور بحث خواهد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک دستیار نزدیک به آقای غنی گفته که او با نماینده های حکومت افغانستان در دوحه که سرگرم گفتگو با طالبان هستند نیز دیدار خواهد کرد. این در حالی است که از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده و به تازگی از جان باختن دست کم 16 غیر نظامی در ولایت ننگرهار گزارش شده است. قماندانی امنیه ولایت بدخشان از کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی جرم این ولایت خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی سخنگوی فرماندهی امنیه بدخشان بر رسانه ها گفت قاری صابر در درگیری دیشب در جرم به قتل رسید. به گفته او درگیری پس از آن آغاز شد که جنگجویان طالبان از چند استقامت حمله کردند. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. شماری از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند وضعیت زندگیشان دشوار است. امروز 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. پیر محمد معلم در ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی از جمله بی سرپناهی شکایت کرد.
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
نوریه نوزهد سخنگوی وزارت معارف افغانستان تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی روبرو هستند. بانو نوزهد به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات بودجه نمیتوانند معاش معلمان را افزایش دهند، اما او افزوده که در 10 سال گذشته بیش از 48,000 جریب زمین برای معلمان توزیع شده. چندین حزب سیاسی قرغزستان در بشکک پایتخت این کشور در حال راهپیمایی هستند و میخواهند نتایج انتخابات پارلمانی لغو شود. بر اساس نتایج ابتدایی احزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف رئیس جمهور آن کشور آرای زیاد را به دست آوردند. گفته شده حزب وحدت بیش از 24% آرا، حزب میهن من قرغزستان اضافه از 23% و حزب قرغزستان 8% آرا را کسب کردند. این سه حزب طرفدار حکومت پنداشته می شوند. بیش از 1,000 فعال و طرفدار چند حزب شمول سوسیال دموکرات ها، اتحاد وطن و اصلاحات ادعا کردند که در رایگیری دیروز تقلب شده. یک عضو کمیسیون انتخابات قرغزستان گفته که در مورد شکایت ها تحقیق می شود. و گزارش های مثبت در مورد وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز به افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله ژاپن و کوریای جنوبی انجامید. سرمایه گذاران با شنیدن گزارش ها در این مورد تشویق شدند. آقای ترامپ که به ویروس کرونا مبتلا شده شام دیروز در داخل موتر به گونه موقت از شفاخانه نظامی والتر رید بیرون شد و هوادارانش را متعجب ساخت. رئیس جمهور ترامپ از دوم ماه اکتبر به این سو در شفاخانه بسر می برد. او در ویدیوی در حساب تویتر گفته چیزهای زیاده در باره کووید 19 آموخته. آقای ترامپ گفته که در حال بهبودی است. تشکر از همراهی شما. حالا حفیفه ساکب نیازی در برنامه رهبران زن میزبان شماست.
رهبران زن
سلام علیکم شنوندگان عزیز، امید که از حوادث بد روزگار در امان باشین. خوشحال هستم که باز هم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز، قرار روال معمول برنامه ده ای هفته باز هم دو مهمان عزیز داریم. بانو وجیه مقدس رسولی، رئیس امور زنان از ولایت هلمند، و رقیه زاهدی، رئیس مؤسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر از کابل روی خط تلفن خواهیم داشت و باقی معلومات در مورد فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلاتشان از جریان فعالیت های بانوها، بانوان عزیز در لابلای بحث هایی که با اونا می داشته باشیم خواهیم داشت. و اما قبل از این که صحبت های خود با اینا آغاز بکنیم، خوب است که شماره های تماس یک بار یادآور شوم: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. دوستان عزیز، با این شماره ها تماس بگیرین و نظریات و سوالاتتان در لابلای برنامه با مهمانای عزیز ما شریک بسازین. خب فکر کنم که یکی از مهمانان ما خانم وجیه رسولی، مقدس رسولی روی خط هستند و تماسشان وصل است. بله خانم رسولی، سلام بر شما.
سلام و عرض احترامات دارم خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و همچنان شنونده های رادیو آزادی.
تشکر، خوش آمدین. زنده باشین. ما هم خوش هستیم که شما را در برنامه با خود داریم. خانم رسولی، ما تا جایی که خبر دارم شما پنزه زبان و ادبیات در پانتون کابل به تمام رساندین و طب مالجوی را هم در یکی از پانتون‌های خصوصی ولایت هلمند. خب می‌خوایم از شما در آغازی پرسش داشته باشیم که انتخابی دو رشته مختلف و موفق بودن شما در هر دو رشته برای شما چی اهداف و انگیزه هایی را در پی داشت؟
در آغاز به دلیلی که ولایت هلمند یکی از ولایت های به مراتب محروم بود از مثال پروسه کانکور، و در اون زمان که مده امتحان کانکور دولتی اشتراک کردم زمینیش مساعد نبود. در حقیقت یعنی زمینی آمادگی های کانکور که این پروسه به ما معرفی شد و پیش از پیش یعنی آماده شویم بر امتحان کانکور، این امکانات در ولایت هلمند نبود. در واقع باید شد که ما در عین در روز امتحان کانکور انتخاب ما اشتباه کنم، به دلیل که مثال قرار بود که ما ادبیات انتخاب سوم انتخاب کنم، اما اشتباه قسم انتخاب کرده بودم که مثال انتخاب اول خود ادبیات گرفته بودم. پس زمانی که کامیاب شدم بعدا از این میترسیدم که خدا نخواسته در سال آینده اگر امتحان میتونم بخی بی نتیجه نمانم یا یکی ناکام نمانم، بنان این رشته را خواندم. و به دلیلی که من زبان انگلیسی بلدیت داشتم خواستم که مثال یک زبان دیگر، یعنی دوباره وقتم ضایع نشه و یک زبان دیگر هم بلد شوم. به خاطر زبان ادبیات فرانسوی انتخاب کردم و خوب بود. در این زبان من تانستم به بشكل بسیار خوب، یعنی به نحوی بسیار خوب درس خود رو وجه تکمیل کنم خوشبختانه. ولی بعدم که ما فارغ شدم و بعد از یک دوره استاجی که ما به فرانسه تیر کرده بودم به پاریس، دوباره به ولایت هلمند آمدم و اینجا مثال به یک امکان رقابتی اشتراک کردم، به یک بست دولتی جابجا شدم. بعدها بعد از یک سال یا دو سال که مثال همزمان با ایش که ما به یک بست دولتی کار میکردم، استاد زبان انگلیسی در یک مکتب خصوصی هم بودم، زمینه ها که مساعد شد به دلیل که ما علاقه بسیار زیاده به فنزه تیب مالجوی داشتم، به او خاطر از فنزه خصوصی دوباره مو رشته مورد علاقه ما تعقیب کردم و جدیدا از او فارغ شدم.
بله، که امی تیب مالجوی بوده.
بله، تیب مالجوی.
خب خیلی خوب، شما از دوره استاج در فرانسه پاریس یاد کردین. خب بسیاری از خانواده ها اتو ذهنیت دارن که دخترایشان نمی خواین که به سفر بره به خارج از کشور، یعنی کمتر اجازه میتن، و شما میشه در این مورد بگوین که چقدر فامیل شما را حمایت کردن و در آنجا چی تجارب را آموختین و چقدر بر شما خوشایند بودی سفر و چقدر اندوخت های از اونا داشتین؟
الحمدلله این سفر ما بسیار پردستاورد بود بر ما، به دلیلی که استادای فرانسوی ما را، استادای خارجی ما را در پانتون کابل دپارتمان فرانسوی تدریس میکرد و کیفیت تدریسشان فوق العاده خوب بود و به حد زمانی که مثال ما به پاریس رفتیم و یک تعداد از سالانه یعنی پروژیه که مثال به از طرف سفارت فرانسه به پانتون کابل داده شده بود که مثال اونا برنامه آموزشی تعلیمی خود به پانتونی کابل چی میکردن تطبیق میکردن. به ختم هر پروژهشان هر سال کسایی که فارغ میشدن به دلیل که مثال با فرهنگ فرانسه کاملا از نزدیک بلدیت پیدا کنه و فرهنگ فرانسه مثال از نزدیک ببینه و احساس کنه و مشاهده کنه و ببینه، یعنی ما به شکل نظری که چه میخوندیم زیاد در موردش بحث میکرد که فرانسه ای تو یک فرهنگ داره، یک قسم پیشرفت داره و یک قسم مثال محصلینشان به چه سویه هستن، مراکز فرهنگی تعلیمی آموزشیشان به چه شکل هستن. بنابراین بعد از ختم پروگرام 4 ساله تدریس محصلین برتر اونا بورس میدادن که باید برن از نزدیک ببینن و این دوره رو به نام یک دوره استاج که ما یعنی باز هم درس خود و عملا تعقیب میکردیم میخوندیم. به خاطر زمانی که ما به فرانسه رفتیم یک از اهداف این بود که مثلا ما با فرهنگ فرانسه از نزدیک آشنا شویم و زمانی که اونجا رفتیم مثلا محصلین افغانستان نه تنها از دپارتمنت فرانسوی بلکه سفارت فرانسه با بعضی فرانسوی دیگه مثل فارمسی و باستانشناسی اینا هم تفاهم نامه داشتن، به اون خاطر یک تعداد از محصلین از فرانسوی هم بودن. زمانی که ما اوجه رفتیم بلندترین نمرات که امتحان عمومی را گرفتن محصلین دپارتمنت فرانسوی به دلیل که استادای فرانسوی ما را با اون کیفیت خوبی درس داده بودن، ذهنیت ها به اون قسم بودن. یعنی در اوایل زمانی که ما از هلمند رفته بودم به کابل حتی بعضی کسا مثال زمزمه هایی داشتن با فامیل های ما که مثال مردم دخترایشون بچه‌هاشون نمیمونه به دیگه شهر بره درس بخونه، شما چطور اینا را مدین؟ حتی یعنی در داخل افغانستان مشکلات بود، این محدودیت ها هست بر دختر خانم ها، اما به دلیلی که فامیلم همیشه حمایت میکرد و یکی فامیلم همیشه مثال از ما در دوران طالبا هم مثال به یک مکتب خصوصی درس میخواندم، از اون زمان حمایت فامیل داشتم، اونا همیشه تشویق میکردن و امکانات ناچیزی که در دسترس پدر مادر داشتن اونا در اختیار ما همیشه قرار میدادن و در قسمت ای که مثال ما با پانتون کابل را یافتم بعد از درس ها خدا و دادم هم از طرف فامیل کدام ممانعتی وجود نداشت، اما در اجتماع این مشکلات هست تا این روز هم وجود داره تا یک حدی را، اما در قسمت سفر ما هم هیچ کدام مشکلی از طرف فامیل پیش نامدن. در جامعه که چیزی بودن زیادتر مثال اگر فامیل هم بودن بسیار توجه نمی کردن یا نادیده می گرفتن و این قسم ای باعث شد که مثال ما بتانم که امو اهداف خودم و آرزوهایی که داشتم به او تا یک حدی مثال موفق شدم و او را بدست بیارم.
بله خیلی خوب. شما از زمین دوری که یاد کردین برای دوری ستاج در کشور فرانسه، اونجا با استفاده از زمین فرصت که شما اونجا درس میخوندین و بعضی از معلومات دیگه را کسب میکردین در رابطه با رشته تحصیلیتان، با خانم و دختران افغان اونجا سر خوردین که اونا به گونه مهاجر زندگی میکردن یا قبلا شما گفتین که محصل بودن، با چی شرایط زندگی میکردن و چقدر زحمت میکشیدن؟ با اونا از نزدیک دیدین؟ گاهی وقت امرایشان هم صحبت شدین؟ چطور؟ بله
دقیقاً، به دلیل که ما در این سفر یک تن از استادای برتر ما را که اونا تا سویه دکترا از کشور فرانسه اونا دکترا داشتن، اونا در این سفر هم همراه ما بودن. ما یک تعداد از خانواده هایی که اوجه زندگی میکردن اونا را از نزدیک دیدیم. اونا مهمان کردن استاد ما را، ما محصلین هم همراهشان رفتیم، اونا را دیدیم که زندگیشان خوب بودن. و ولی در کنار از اون ما از جاهای باستانی، جاهای تاریخی و همزمان از کتابخانه های عمومی، مثال از پانتون های مشهور، جاهای مثال بسیار دیدنی، باغ‌های دیدنی از اونا دیدن کردیم. و همزمان با اینکه مثال ما به بعض جاها می رفتیم، بعضی از محصلین افغان که مثال از طریق بورسای کشور فرانسه به کشور فرانسه اونا ادامه تحصیل می دادن، با اونا هم آشنا شدیم که معمولا کشور فرانسه یک کشوری است که بورسایشان بسیار مثال مصارف گذاف را میبرداره و محصلین افغان هم در فرانسه وضعیت خوبی داشتن.
بله تشکر،
خواهش میکنم.
صدای ما را داریم؟ یک سوال دیگه از شما داشتم که خب گذشته از همه صحبت‌های که حالا داشتیم، بیاییم سر از این که شما در افغانستان در کدام پست‌ها کار کردین، بیشتر از بک‌گراند کاریتان اگر بر ما بگوین و در کدام بخش‌ها مسئولیت بیشتر متوجه شما بوده در بخش‌های کاری که تا به حال تجربه داشتین؟
به صفت استاد در مکاتب خصوصی، البته به رشته های مختلف خصوصا رشته زبان انگلیسی تدریس کردیم، هم در یک سنتر یا در یک کورسی انگلیسی و همچنان در یک مکتب خصوصی. در کنار از این به بستای رسمی که من ایفای وظیفه کردیم تا اکنون به حیث کارشناس نظارت ارزیابی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی در دفتر ولایتی ولایت هلمند ایفای وظیفه کردیم تقریبا مدت 7 سال الی 7 نیم سال. و بعد از او که تجربه 10 ساله دارم در عموم در تشکیلات دولت، و بعد از او تقریبا چیزی کم 2 سال میشه، یعنی 2 ماه 3 ماه مانده که مثال سال دوم تکمیل شده، به حیث رئیس مرزنان هلمند کار میکنم. و در بس قبلی که کارشناس نظارت و ارزیابی بودم، تمام تشکیل ولایتی ولایت هلمند را سالانه ارزیابی میکردم. مثال از اجرا کارشناس نظارت ارزیابی از اجراءات مامورین و کارکنان خدماتی بودم که در مجموع تشکیل خدمات ملکی را نظارت و ارزیابی میکردم سالانه. و یک امی نظارت ارزیابی یک فرمت چطور زمینه قانون هست که به او فرمت چه تمام کارکارت ها دستاورت های خود مثال لایه وظایف اهداف اونا را پلان خود گزارش خود تهیه میکردن، در دو ورق فرم ارزیابی بودن که به او جا به جا میکردن. فقط آمر مستقیمشان و آمر زیرسلاحشان به اینا نمره میدادن، ولی ما فقط به خاطر شفافیت، به خاطر ای که حق کارمندی تلف نشه و به یک کارمندی بالاتر از حقش به او داده نشه در ارتباط با اجراعاتشان، نمره بالاتر از حقش به او داده نشه، یعنی حضور داشتیم، نظارت میکردیم اجراعاتشان، می دیدیم که مثال چقدر در اجراعات خود موفق هستند. و هدف از این پروسه معمولا پیدا کردن خلاها و مشکلات، دور کردن نواقصات و مثال و همچنان تشویق مکافات و مجازات مامورین یا کارکنان خدمات ملکی بودن.
بله.
هدف از زمین سیستم نظارت و ارزیابی در افغانستان همه چیز است. اما مثال بعد از که ما از او بس به بس ریاست مرزنان امتحان دادم، اینجا کاملا ساحه کاری فرق میکنه. اینجا ما سر و کار معمولا با اشخاصی که از یک سیستم کم شده بودن و باسواد بودن مقرر میشدن، با اونا سر و کار داشتم و ولی امروز به بس ریاست مرزنان که به حیث ریاست مرزنان جای پای وزیفه میکنم. معمولا خانم های هستن که متضرر هستن، زیادترشان مراجعین ما بی سواد هستن، حقوقشان تلف شده، اونا مراجعه میکنه با ما. مثال ما من حیث یکی از ارگان هایی که باید از حقوق زنها دفاع کنه، برشان دادخواهی کنه، اونا رو به حقوقشان برسانه، دفاع وظیفه میکنیم. اما در ریاست امور زنان مثال ولایت من مشکلاتی خاصی را پیش نامده و شکر روح ولایت هلمند یک از ولایت های است که بسیار قضایه خاط به حد زیاد نداره. یعنی مثل بعضی از ولایت های دیگه مثال هر روز یک قضیه قتل نداریم، اما متاسفانه هست. یعنی یک تعداد محدودی قضایه را ما ثبت میکنیم سالانه که او قضایه حاد است و اما تانستیم مثال تا حدی
قضایه که حاد است در کدام بخش ها هست میشه اگر لطف کنین بگید؟
زیادتر قضایه خشونت های فامیلی هست، ندادن میراث، مثال یک خانم که بیوه میشه و مجبور است که به سالهای سال بشینه تا یک طفل دیگه کلان شوه به نظر به مو
بیوه های میراثی دیگه که به میراث میرسه و
بله باید منتظر باشه تا یک طفل یا یک جوانی که او خوب یک نوجوانی که باید بزرگ شوه و اونا بالغ شوه و بعد از او اونا رو مثال مو خانم بیوه رو به نکای از او کنه. و من موضوع طفل بعض اوقات خانم ها هستن طلاق میشه، موضوع خزانه طفل، این مسائل داره. زیادتر بلندترین قضایای ما قضایای خشونت های فامیلی لتکوب است، مثال اونا را ظلم و ستم است که در خانواده سر خانم ها واقع میشه. یعنی بعض خانم های همه هست در فامیلی بیتر روشن فکر که تقریبا اونا رو ما روشن فکر گفته میتونیم که مثال وظیفه داره به یک جای دولتی یا مثال باسواد هستن، ولی باز هم خشونت ها در فامیل ها وجود داره بر علیه زن.
بله تشکر. خب یک چیز میخوایم یادآور شم، مهمان ما خانم رقیه زاهدی رئیس موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر که اونا هم در این برنامه با ما خواهند پیوست، هرچند که همکار تکنیکی ما رامین جان برشان زنگ میزنن تماس میگیرن اما تلفنشان خاموش نشان میده. به هر حال اگر صدای ما را میشنون خانم زاهدی خوب است که به تماس های ما جواب بتن و اونا را هم در برنامه داشته باشیم و از اندوخته هایشان و فعالیت هایشان آگاه شویم بیشتر. خب خانم رسولی، شما بیشتر در مورد خشونت‌های فامیلی گفتین و میراث و خانمایی که اونا بیوه میشن باز به اختیار خود نمیتونن که آیندهشان رقم بزنن و باید منتظر باشن تا فامیل شوهر وفات شدیشان چی تصمیم در موردشان میگیره. چقدر از این خانم‌ها تانستن از طریق ریاست امور زنان دادخواهی برشان صورت گرفته و قضایاشان حل شده و مشکلاتشان رفع شده؟
متاسفانه تا اگرچند ما رؤسای صادقه که مثال در ریاست های امور زنان کار میکردن در سطح ولایات فعالیت های خودشان را داشتن، اما در بعض موارد یک تعداد از خانمای هستن که در سطح ولایت هلمند تا اکنون هم امکان داره که مثال از موجودیت یک ریاست که مخصوص به خاطر زنها کار کنه اکثرا ناآگاه بودن، یعنی خبر نبودن. حتی مطمئن هستم که مثال در محلات، در جاهای دوردست، در قریه و قصبات دور افتاده که تحت حاکمیت دولت نیست و یا یکی مثال بسیار دور است ما رسیدگی کرده نمیتونیم، امکان دارد تا این روزم اگر از طریق رادیو و رسانه ها خبر نشده باشد، امکان دارد که اونا به این باور باشد که هیچ کدام ریاست یا ارگانی به خاطر دفاع از حقوق زنان هیچ وجود نداره. مثال قبلا ریاست های امور زنان فعال بودن در ولایت هلمند، همچنان ریاست امور زنان فعال بود، فعالیت میکرد، اما در اواخر ما بیشترین تلاش های خود کردیم که مثال در قسمت هایی که دور افتاده هستند، بیرون شهر هستند، مثال اونا به حقوقشان بسیار دسترسی ندارن یا آگاه نیستن حتی از موجودیت چنین ارگانی، مردم با خبر بسازن. در برنامه های مختلف رادیوی تلویزیونی اشتراک کردیم، نماینده روان کردیم تا اینکه مردم زنا مطمئن بشه و که این توی گرگان هست که مثال زنا را مخصوص به خاطر رسیدگی به قضایای زنا، یا اگرچه نقش ریاست های امور زنان تا امروز بسیار اجرایی نیستن، فقط ریاست های امور زنان من حیث یک ارگان رجعت دهنده، من حیث ارتباط قضایا را راجع میکنه به ارگان های عدلی و قضایی، اما این هم به نوبت خود نقش خود داره و این موثریت خود داره، به دلیل که ما اگر یک قضیه را ما ثبت میکنیم، ما او قضیه را به ارگان های عدلی و قضایی راجع میکنیم. یکی از عمدترین وظایف ریاست های مرزنان ایست که او را پیگیری کنه، اما قضایه را پیگیری کنه تا یکی یک خانم به حقوقش برسه. در این قسمت یک قسم خشونت های فامیلی را که ما متوجه شدیم یا او قضایه که در ریاست مرزنان ثبت میشه، قطعا ما او را جدی پیگیری میکنیم تا یکی او خانم. حتی ریاست مرزنان هلمند در یه آخر ما تفاهمنامه را با یک کلینیک حقوقی و اتحادیه وکلای مدافع افغانستان، یعنی انجمن وکلای مدافع هلمند امضا کردیم که از طریق از امو خانمایی که به بضاعت هستن و حقوقشان تلف شده، اونا زمانی که قضیه خود ثبت میکنن به ریاست مرزنان و ما او را رجعت میتیم به یک ارگان عدلی و قضایی که نظر به موضوع یا به ریاست عدلیه آمریت حقوقش راجع میکنیم و یا ای که به سرانوالی من خشونت اگر جنبه جزایی داشته باشد و یا ای که به قماندانی امنیه شعبه حل پروبلم های خانوادگی و یا مستقیم به محکمه که زمانی که ما نظر به موضوعی راجع میکنیم، ما حتی این امکانات بر زنا برابر کردیم که ما به شکل رایگان بر زنا وکلای مدافع هم انتخاب کنیم تا که قضیه شونه مثال به شکل بسیار مسلکی پیش ببره تا اینکه خانم به حقوق خود برسه.
شما قبلا از تلاش هایتان گفتین که یعنی به یک نحو خواستین که خانم آگاهی پیدا کنن، با این همه به نظر شما سطح آگاهی زنان در هلمند تا چی حد است؟ آیا اونا وقت به مشکل برمیخورن یا متضرر میشن، آیا این فرصت برشان مساعد است که بتانن به مراجع دادخواهی مراجعه بکنن؟
ما به دلیلی که ولایت هلمند یکی از ولایت هایی است که بیشترین ولسوالی هایش غیر فعال است یا نیمه فعال است و نمی چند ولسوالی که فعال است که نزدیک شهر است و خود داخل لشکرگاه، این قسمتی که مثال ما کاملا دسترسی داریم، تمام مردم آگاه هستن از این و هر کدام میتونن که مثال یعنی آگاهی از این داره که میتونه در صورتی که حقشان در قسمت تلف میشه یا یک مورد مثال خشونت در مقابل یک زن واقع میشه، این زن میتونه که بیایه. اما تنها مانی که در ولایت هلمند در اکثر موارد که زنا به حقوق خود نمیرسه، همو حاکم بودن رسم رواج های نابسند است. در بعض موارد خانم ها خودشان هم مثال امی حاکم بودن رسم رواج ها رو بسیار ترجیح میده، یعنی خودشان هم بسیار علاقمندی نشان نمیده که مثال در قسمت به تصوردن حقوقشان خودشان هم یک اقدام میکنن. ریاست های مرزنان در مجموع یکی از بخش امدی فعالیت های ریاست های مرزنان بخش آگاهی آمه و رسخای ظرفیت است. یعنی زمانی که ما بحث از آگاهی آمه میکنیم، ما موضوع را حقوق زنا را به سمعشان میرسانیم، اونا را از حقوقشان آگاه میسازیم. به استثناء 5 موردی که در قانون منع خشونت ماده 5 و 22 موردی که آمده، به استثناء 5 موردش 17 مورد دیگه باید قضیه ثبت شوه و خود متضرر باید حاضر شوه، بعد از اون ما میتونیم به او مثال رسیدگی کنیم یا ای که او را راجع کنیم و او تعقیب کنیم. در غیر از او زمانی که مثال شخص خودش حاضر نشوه که مثال در قسمت حقوق تلف شدیش ادعای داشته باشه، در اون صورت ریاست های مرزنان به طور مستقیم داخل شدن نمیتونه، یعنی مداخله کردن نمیتونه. پس بنابراین یکی از اگر ما مسئولیت های خود مطابق لایه وظایف پیش میبریم، مطابق هدایتی که مثال از مقامات ذی الصلاح به ما داده میشه، اما ما متمرکز ساختیم برنامه خود روی 3 بخش عمده که بسیار مهم است. اول برنامه آگاهی عامه که ما باید تمام زنا و مردا را از حقوق زنا و از حقوق زنا را از حقوق خودشان و مردا را از حقوق زنان باخبر بسازیم که ما پارسال تانستیم 7 برنامه را در سطح ولسوالی ها تطبیق کنیم برای 1400 نفر به طور مستقیم برنامه آگاهی عامه تطبیق کردیم و این سال هم برای 600 نفر به طور مستقیم ما برنامه را آگاهی عامه در سطح ولسوالی تطبیق کردیم. و هدف ما و موضوع دومی که بسیار ما متمرکز هستیم سرش، یا فعالیت دومی که ما بسیار متمرکز هستیم سرش، او رسیدگی به قضایای حقوقی است که در صورتی که زنا از حقوق خود با خبر میشه، اگر بر ریاست امور زنان یا هر ارگان دیگی که مراجعه میکنه، او ارتباط کاری با ریاست امور زنان داشته باشد، ریاست امور زنان با تمام معنا از او دفاع میکنه. و موضوع سومش هم موضوع عرضه خدمات حمایتی که در صورت که یک زن مشکل اقتصادی داشته باشد، مثال مشکل تحصیلی داشته باشد یا در بخش صحت مشکل داشته باشد، یعنی بعضی خدمات دیگر ضرورت داشته باشد، زمانی که به ریاست مرزنان مراجعه میکنه، ما از طریق یک سیستم به نام WSS یا Women Supportive System، ما از طریق از سیستم خانما رو به مو نهایت هایی که مثال ضرورتشان است به اوج معرفیش میکنیم و بعد از او رو تحقیق میکنیم تا امکاناتی که همون نهایت ها موسیسات و یا ارگان های دولتی یا غیر دولتی داشته باشد از او ای خانم ها مستفید شد.
بله، تشکر. بانو رسولی، شما از در جمله امی سه بخش عمده را که یاد کردین که آگاهی دهی بود و رسیدگی به قضایای حقوقی خانم های متضرر بود و همچنان گفتین که عرضه خدمات حمایوی هم دارین. آیا بسیاری از خانم ها در هلمند با مشکلات صحی یا دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند؟ چرا گفته میشه در بسیاری از ولایات ولسوالی ها بیشتر خانم ها دسترسی ندارن به خدمات صحی، به خصوص انگام که اونا حمل دارن، مریضی های ولادی نسایی می داشته باشن؟ همچالت
خوشبختانه در یه اواخر هماهنگی های لازم بین ارگان های مختلفی که با ریاست مرزنان همکار هستن یا ریاست مرزنان از طریق از اون نهادها یا دولتی باشد یا غیر دولتی، اما عرضه خدمات حمایوی که میکنه هماهنگی لازم بینشان تامین شده و به این دلیل ما از بخش صحت عامه هم زمانی که گزارشات یا وضعیت کلی بررسی وضعیت کلی زنان میکنیم، ما از نهادهای مختلف در جلسات مختلف اشتراک میکنیم که موسسات گزارشات خود از سطح ولسوالی ها جمع آوری میکنن و میان اما گزارشات جمع کرده با مرکز شریک میسازیم و در قسمتی که مثال لازم است که ما باید دادخواهی کنیم دادخواهی میکنیم که ما یک بخش یک دکتر بسیار فعال در بخش صحت عامه امرای ریاست مرزنان هماهنگ و همکار است که اونا مسئولیت مسئول عمومی باروری در ولایت هلمند هست از طریق ریاست صحت عامه و ما در آخرین گزارشی که تهیه کردیم یا در آخرین تحلیلی که ما از وضعیت زنان داشتیم تقریبا 40% خانمای ولایت هلمند به خدمات صحی دسترسی دارند و میزان مرگ و میر هم پایین آمده شکر، اما مشکل عمده در سطح ولسوالی ها هست که در ولسوالی ها یا ما دکتر متخصص نداریم یا مثال یک دکتر ام دی مثال بخش نسایی ولادی به خاطر خانم ها نداریم که مثال امی عرضه خدمات صحی از طریق مردا برای زنا میشه
بسطی ولسوالی های دوگر امی هم یک مشکل می باشه که باز خانم ها
بسیار بزرگ است
که خانم ها نمیتونه
واقعا مثال به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. بله، محدودیت های اجتماعی هست، مثال مشکلات فرهنگی هست، یعنی بعضی فامیلا حتی اجازه نمیتونه و هر قدر خانمشون مثال مریضم باشه به خاطر که دکتر مرد است که باید بره تا ای که مجبور میشه باید مریض خود ببرن پیش دکتر مرد. ما با وجودی که در داخل لشکرگاه و در ولسوالی هایی که نزدیک است ما امکانات داریم و به قدر کافی ما نیروی بشری در بخش صحت داریم، یعنی قابله بسیار زیاد داریم، نرس داریم، دکترای ام دی دارن به خاطر که ولایت هلمند یک از ولایت‌های سه خصوصی مطرح پانتون خصوصی داره و حتی پانتون خصوصی پنجه ای تیپ داشت فقط یکش تیه آخر غیر فعال شده به دلیل که معیارها رو تکمیل نکردن، یعنی از طرف وزارت تحصیلات عالی زمانی که نظارت شده و بررسی شده اونا رو گفتن که مثلا شما باید یامو شرایط شده پوره کنی یا مقواعد کارتان بلند ببره یعنی ما نیروی بشری جداریم. این یکی از نقطه های قوت برای ولایت هلمند است که ما از طبقه خانما به هر بخشی که خواسته باشیم ما داریم، فارغین داریم از رشته های مختلف، خصوصا در بخش پرسنل صحی ما با هیچ کمبودی قوای بشری یا نیروی بشری روبرو نمیشیم. اما متاسفانه
اما دکتران متخصص و دکتران نسای ولایدی یک مشکل عمده است نبودشان
در داخل لشکرگاه داریم، ولی مثال به دلیلی که ماش بسیار کم است یا ولسوالی ناامن است یا را ناامن است اینا نمیتونن که وجه بره، فامیلاشون در داخل لشکرگاه زندگی میکنن، بنا اینا رفتنشان تا ولسوالی ها رو اینا خودشان ناممکن میبینه
و همچون مشکلات و محدودیت های باعث میشه که بعضی از تداوی های روایتی یا در خانه که بکار میبرن بر خانم ها بیشتر مشکل ساز شود، خصوصا در زمان ولادت.
دقیقا.
بله. خب بسیار تشکر، با شما خواهیم بود بانو رسولی. شماره تلفن یک بار دیگه یادآوری میکنم که شنوندگان ما اگر میخواهند تماس بگیرن 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. شنوندگان عزیز میتونین با این شماره ها تماس بگیرین و اگر سوال یا نظر داشتین در برنامه با ما شریک بسازین. خب بانو رسولی، قبلا شما از رسم و رواج ها هم یاد کردین که همی عرف های نادرست و رسم و رواج هایی که بر خانما یک محدودیت ایجاد کرده طور تلقین شده که خود خانما هم به این محدودیت ها پابند هستن و بسیاری اوقات از حقوق اساسی و انسانیشان نمیتونن دفاع بکنن چون که همی رسم و رواج ها را پذیرفتن. امی مسائل ولور تویانه انگام عروسی دختران در هلمند چطور است بانو رسولی؟ و این هم از رسم و رواج هاییست که در اکثریت ولایات افغانستان وجود داره، در هلمند چطور است؟
متاسفانه موضوع ولور یا موضوع تویانه در ولایت هلمند همچنان مشکل ساز و یکی از علت های خشونت علیه زنان امی تویانه و یایی که ولور می باشد که جوان ها بخاطر از این مجبور است زمانی که مثال تصمیم ازدواج داره باید بخاطر تویانه و بخاطر پیدا کردن ولور باید سفرهایی داشته باشه و یا مثال در صفوف جنگ باید بپیوندن یایی که مثال در کشورهای دیگه برن یایی که مثال حتی امکان داره که در بسا موارد امو نامزدشان بسیار وقت به خانه پدر میمانه و این باعث مثال ایجاد بعضی مشکلات میشه یا بعضی اقتمندی های را همچنان در او شخص در خود از مرد و همچنان در فامیل خسرش به وجود میاره که زمانی که مثال ما قضایای خشونت خصوصا فرار از منزل قضایای مثال خشونت های بسیار خاده که ریشه یابی میکنیم ما به این نقطه میرسیم
ریشه در همچون موارد داره.
بله یا موضوع تویانه بوده یا ولور زیاد بوده یا در مقابل پول زیاد فروخته شده. حتی بعضی موارد تویانه باعث میشه که مثال پدر او دختر یا پدر او خانم حتی بعد از او که هر نوع خشونت سر دخترش تیر میشه او حتی گفته نتونه
حق اعتراض نداره دیگه چون دختر فروخته.
یعنی به این من هست که فروختن بخیر یعنی اونا فکر میکنن که مثال ما در مقابل اینه قدر پول زمانی که خانم من حیث خانم خود به یه خانه آوردم دیگه پدر حق قضیه نداره که پرسان کنه که مثال تو هم رازی چی قسم برخورد میکنه. متاسفانه این مشکل یک مشکل بسیار خاص یک مشکلی که مثال میزانی یکی از علتهای مهم
خشونت
بر علیه زنان امی ولور یک تویانه هست.
بله و ایتو قصه های را هم ما شنیدیم، ببخشین که صحبت هایش ما را قطع کردم. بعض قصه های را هم ما خبر شدیم، مثلا وجود داره که یک پسر وقت عروسی میکنه امو پول تویانه را اگر تمام پرداخته نتانسته یک قسمتش مانده با وجود که عروسی کرده نکاح کرده خانمش در خانه پدرش است و ای حق نداره که با او ببینه و با او یک جا باشه و تا وقتی که پول بعدی را باقی را باید آماده بسازه و بیاره بر پدر دختر بده. این هم یک مشکل است که باعث ایجاد عقده‌مندی ها میشه و از امو آغاز زندگی را شاید به تلخی و تیرگی بکشه.
بله چنین موارد را ما در ولایت هلمند هم داشتیم.
بله.
که مثال به دلیلی که نکاحشان بسته شده خانومش هست ولی شخص دیده نمیتونه به دلیلی که باید اون مقدار پول مکمل باید بپردازه و پرداختن اون پول هم به این آسانی نمیشه باید مثال سالها
منتظر
باشه و این مسائل باید میشه. بله. هستن که موارد ما داریم ولی بسیار بهش روبرو نشدیم. همین قضایی را که مثال ما دریافت کردیم تو موارد داشتیم ولی به این به حد زیاد نیست.
بله. تشکر. بانو رسولی خیلی ممنون از اینکه تا حال با ما بودین. فقط کوتاه در آخر میخوایم یک سوال دیگه هم از شما داشته باشم چون مهمان بعدی ما خانم رقیه زاهدی هم روی خط هستن. فقط میخوایم کوتاه شما بشنویم که آیا در ولایت هلمند که خب ای واضح است که جنگ و بدامنی در اکثریت ولایت افغانستان وجود داره تا در شهر کابل، شما در این شرایط چقدر احساس امنیت میکنین نمیکنین؟ گاهی وقت باعث شده که از کارهایتان یعنی تاثیرگذار بوده باشه روی فعالیتهایتان؟
خواسته یا نخواسته مشکلات امنیتی محدودیت های را بر فعالیت ها وضع میکنه که او ولو یک مرد باشد یا یک خانم، ولی بدلیل که ما در ولایت هلمند بزرگ شدیم و با این محیط کاملا مطابقت داده میتونم خودم را، قطعا مشکلات ناامنی مثال موضوع کرونا و مسائل که پیش آمد ما مثال رخصت نبودیم، شخصا به دفتر حاضر بودیم و عرضه خدمات میکردیم، مثال به خدمت همشهریان عزیز قرار داشتیم.
بسیار تشکر.
اما مثال مشکل امنیتی یک مشکلی هست که نه تنها مثال زمانی که ناامنی زیاد میشه یا مشکلات امنیتی بیشتر میشه، نه تنها بر خانوما بلکه بر عموم مردم و بر حتی بر مردای جامعه، مثال کسایی که وظیفه دارن باید وظایف خود به شکل درستش پیش ببرن، مدیریت هایی را وضع میکنه خواسته یا نخواسته. اما بر
خانم ها یک ذره زیادتر مشکل ساز است،
ولی بر من شخصا به زمانی که مثال من یک مسئولیت میگیرم، نه تنها یکی مثال این موضوع امروز بخوایم بگویم، من از امو وقتی که از مکتب فارغ شده بودم با خود تعهد کرده بودم که مثال هر موقفی را که بگیرم، هر جایی که وظیفه اجرا کنم، چیزی که در توانم باشه از او دریغ نمی کنم و از هیچ چیزی هم نمی ترسم. با مو قسم تا این روز هم مت از سطح اولو شاید بسیار کم اتفاق استاده باشه که در سطح ولسوالی ها تا این روز در ولسوالی های مثال ولایت هلمند رئیس امور زنان رفته باشه، عملا او جا حضورم خودش حاضر شده باشد و برنامه آگاهی عامه را در مثال با مردم تطبیق کرده باشد. ما بارسال هم به این شکل خودم حاضر شدم، این سال هم هر ولسوالی 3 روز حاضر شدم و قطعا از این نمیترسم، بدلیل که من باورمند به این هستم که مرگ فقط یک بار است. اگر انسان او را مثال شیرینی او را یا مرگ میخواید بچشه، او را هم باید امیتو قسم در وظایف خود موافقانه و با اون مسئلیت هایی که
مرگ بایزد
تطبیق کرده.
بسیار تشکر. شما صحتمند باشین، سلامت باشین و همیشه موفق باشین و زنده باشین که خدمت بکنین و از خدمات شما خانمای هلمند و در مجموع افغانستان مستفید شوند. بسیار تشکر که از اینکه با ما بودین. موفق باشین. بسیار تشکر.
سلامت باشین. تشکر
می‌کنم. تشکر. خب بانو رقیه زاهدی رئیس موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر روی خط هستند با ما. سلام بانو زاهدی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلامت باشین. شما را از شروع برنامه نداشتیم، حتما مصروف شدین.
بخشش باشه، یک جلسه میکنم. خیلی مهم داشتیم، متاسفانه با مخانوما سرگرم شدم، واقعا نظرت مخواهد.
خواهش میکنم. خب از که آل شما را داریم و وقتم کمتر مانده و شما، خب به هر حال میخواییم که یکان معلومات در مورد فعالیت های شما هم داشته باشیم. در آغاز اگر لطف کرده بگوین که در مورد فعالیت هایتان در موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر که ای موسسه را چی وقت شما بنا نهادین، چی تعداد از خانم ها با شما هستند و نامش چطور سفیران مهر انتخاب کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، رقیه زاهدی هستم، رئیس مؤسسه فرهنگی اجتماعی سفیران مهر. حدود 10 سال میشه من مؤسسه را رو دست گرفتیم. بیشتر با خانواده های بی‌سرپرست من سر کار دارم، به اینا کمک های مردمی میرسانم، همچنان به بخش پانتونا هست از ما که بورسیه برای اینا میگیریم. دیگه بیشتر یعنی حدود همین 10 سال تقریبا 2000 خانواده بی‌سرپرست از خانواده شهید یا خانواده معیوبین معلولین همینا رو زیر نظر داریم، حتی بچه‌هایی که مشکل سوراخ قلب داشته باشن یا سرطانی باشه ما اینا رو در کشورهای خارج روان میکنیم. با همین خانواده در کل من سر کار دارم.
و این مصر شما آیا با پول شخصیتان تمویل میکنین یا ای که از طرف کدام مؤسسه دیگه شما حمایت میشین، حمایت مالی؟
نه خیر، من از پول شخصی خودم است، با حمایت شوهرم است. واقعا یگانه کسی بود که همیشه حمایتم کرده، تشویقم کرده که در جامعه خدمت کنم، در جامعه باشم. واقعا مدیون شوهرم هستم که خیلی بر من زحمت کشیدن، این آزادی بیان رو بر من دادن که واقعا من بتونم در جامعه خودم خدمتگزار جامعه باشم.
و شما خب در کدام رشته تحصیل کردین یا در جریان تحصیل هستین؟ در این موردان میشه بر ما بگین؟
من خودم 14 پاس هستم، از بخش دندان پروتز دندان فارغ شدم. حالا این دوره میشالله تصمیم دارم که همین روزا دوباره پس برم پانتون برای لسانسوم برای همین بخش دندان پزشکی.
ماشالله امروز اردو مهمان ما در رشته طب دندان و طب معالجوی تحصیلات دارن و تحصیل داشتن، بسیار خوب، خوب است، گپ بسیار خوب است. بله
سلامت باشین. بازم واقعا من همت شوهرم به این حد که من به این حد رسانده میال من تشویق میکنه که برم تحصیل کنم، واقعا باعث افتخار برم.
شما هم زمان چند فعالیت پیش میبرین؟
من میال با دفتر با انجمن زنان شهر کابل همکار هستم که اونجا انجمن بسیارم خانمای فعال است، با اونا همکار هستم در بخش حقوقی و در بخش همین خانمایی که در بدل داده میشه مشکلای خانوادگی دارن، لطکوب دارن، در این بخش هم روشن همکار هستم. هم در بخش مؤسسایی که مثل نمایشگاه این چیزا، کارهای فرهنگی و هنری و همین چیزا رو ما هم روشن همکار هستیم که اینا رو من نمایشگاهی خب مثل همین وزارت امور زنان ما نمایشگاه است، خب هر چند وقت یک بار اینجا میریم مواد ما میبریم از لباس و اینجور چیزا، صنایع دستی خانم.
بله شما صنایع دستی یاد کردین، با کدام هنرهای دستی یا دسترسی دارین خود شما؟
من خودم شخصا در بخش آرایشگری دارم، در بخش کریشنل بافی دارم، در بخش گلای چینی، گلای مخمل دیگه، همچنان قسم به نام روباندوزی میگه اینا رو مکمل بلد هستم، همچنان یادم میدم در بخش آشپزی همه کارار من خودم انجام میدم.
شما در آغاز از کی یاد گرفتین؟ آموزش دیدین یا ای که خودتان استعدادتان بود و پیش رفتین؟
من تنها سنفی که رفتیم شرکت کردیم یکانه سنفی بود، آرایشگری بوده، بقیه هنرها رو فقط از پیش خودم هم یاد گرفتیم، هیچ جایی نرفتیم سنف.
بله خب چقدر برتان خوشایند است مصروفیت با این هنرهایی که یک دستمزد هم داره و یک کمک هم بر خانمای دیگه میشه؟
این واقعا برای خودم شخصا یک دلخوشی داره که هیچ وقت دستم پیش کسی دراز نیست، خودم یک فعالیتی دارم، خودم میتونم یک جای برسم، حداقل یک زمان به یک خانم کمک کنم، حداقل با دل واز دست باز من میتونم برای اینای خدمت کمک کنم، حتی از همین طریق من خانم ها رو تشویق میکنم که اینا همین کارا رو انجام بتن، انجام میتن، به چیزایی که میریم دم نمایشگاه که میریم صنایع دستی از اینا رو ما میبریم اشتراک میذاریم، این باعث افتخاره بر من.
بله و از نمایشگاه شما گفتین در چند نمایشگاه تا به حال اشتراک کرده باشین و چقدر موثر بوده ای برای بازاریابی؟
هفته گذشته ما در نمایشگاه باغ چهلستون بودیم، سه روز اونجا نمایشگاه بود، در وزارت امور زنان همین پنجشنبه دوباره ما بودیم، هفته پیشش هم بودیم، تقریبا یعنی نزدیک دو ماه ما در وزارت امور زنان در نمایشگاه اشتراک کردیم، بعد در کابلستان هم نمایشگاه داشتیم، از همین خانمای ما بود صنایع دستی می بردن، ترشیجات، مربیجات اینا رو می بردن. اینا
علاقمندی مردم چطور است به این که مراجعه کنن و بخرن و ببینن مثلا هنرهای شما را و هم خانمایی که با شما هستن؟
الحمدلله خوب بود، همه آخرین روزی که ما در باغ چهلستون بودیم واقعا خوب خرید فروش بود، خیلی استقبال شد، بخصوص همه خانمایی که صنایع دستی داشتن، بیک داشتن، این یک استقبال خیلی گرمم شد، یک تشویق برای خانما شد که اینا بتونن کارشون بالاتر و بهتر کیفیت بالا ببره، کم دلشون استوارتر بشه که یعنی اگه ما این تولید کردیم مردم خرید و دیست ما نمان. واقعا باید افتخار بود، من همون چند روزی که رفتم دیدم واقعا خیلی خوشم اومد.
شما در کنار از این که گفتین در صنایع دستی دسترسی دارین و خانمای دیگر هم آموزش میتین و در نمایشگاه اشتراک میکنین و از این بابت یک عاید اقتصادی هم میشه، شما در کدام مراجع رسمی کار کردین؟ آیا بغیر از این کارهای شخصی شما در مراجع دولتی یا خصوصی هم کار کردین؟ گاهی وقت اونجا هم کار فرما بودین یا نی؟
بله یا در مؤسسه خارجی 3 سال مدیر بودم.
بله
3 سال اونجا بخش مدیریتش بودم، در یک مؤسسه کیر اونجا خواهم کار هستم، در شرکت کاویر اونجا من در بخش بودم، من خانم‌ها رو ترینینگ میدادم، اونجا به حیث مدیر بودم. من
چیگونه بود براتون مدیریت در مؤسسه خارجی و آله که هم رئیس مؤسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر هستین؟
بله ببخشید، یه دفعه میشه سوال کنید؟
گفتم امی مدیریت کردن بر شما چقدر تجارب آموخت، چقدر برتان خوشایند است و چقدر بر شما اعتماد به نفس داده که هم در موسسه خارجی شما گفتین مدت 30 سال در بخش مدیریت کار کردین، اما تو بود اگر من اشتباه نکرده باشم، و هم آله که خودتان منعیس رئیس امی موسسه هستین و خانما را با خود دارین.
من امی مدتی که آمدم افغانستان واقعیت جای آشنا نبودم، زیاد با مردم خود ما چه نداشتم، آشنایی نداشتم. همین 3 ساله که من رفتم و اونجا کار کردم خیلی بر من خوب شد، هم توانمندی خودم خوب شد، همین که خانم‌ها رو بیشتر آشنا شدم، با مردم خودم آشنا شدم، بر من بزرگترین دستاورد بود. واقعا خوشحالم شدم که میتونم اعتماد به نفسم بالاتر بردم، تواناییم رو بالا بردم، آشناییم با مردم بیشتر شد. یعنی واقعا بر من یک افتخار بزرگ بود. حالی هم که مؤسسه دارم هیچ جای بندم نیستم، این شخصی خودم از هیچ ارگانی من به هیچ جای دیگه من بند نیستم، شخصا هر جای بتانم خدمتگزار مملکتم هستم. همین روزا من تقریبا حدود 200 خانواده رو من کمک برشان جمع آوری کردیم.
بله. و چقدر بر شما احساس آرامش میده کارهای خیریه شما؟
واقعا من شخصا چون وقتی میبینم یک خانم که یک شب یک لقمه نان میخوره سر آرام میمونه روی بالش، واقعا خوشحال میشم. خیلی یعنی روحیان واقعا شاد میشم که من تونستم خدمت برای جامعه خود کنم. یعنی باعث افتخار من است. نه تنها باعث افتخار خودم، حتی بچه‌هام شوهرم اینا واقعا خوشحال میشن که من چه کاری انجام دادم.
و به نظر شما امی که خانما در یک بخش کار میکنن و خودشان کارفرما می باشن، در رس می باشن، این چقدر می تانه بر خانما یک روحیه بسیار مثبت بده و در خانواده چقدر می تانن با امو اعضای فامیل هم یک رفتار داشته باشن که بعضها به این فکر هستن که وقت بسیاری از خانما در بیرون کار می کنن عاید خوب دارن یا مثلا کارفرما هستن، باز در خانه هم آمرانه برخورد می کنن. در این مورد نظر شما رو می خواستیم بپرسیم.
البته این نظر بعضی آقایان هستن بهشان چی نشن. متاسفانه یه قشم به سواد ما همین فکر داره، ای که فکر میکنه خانمشان در جامعه رفت یک کم کار کرد یک کم چی شد، میگه چشم گوش اینا باز میشه فردا رو زدتر معرباب میشه. ای گب نیست، در اصل خانم در اقتصاد خانواده واقعا کمک میکنه، در کمک دست شوهرش هست، میتونه یک باری دوش از اونا برداره. ای باید افتخار یک مرد باید باشه که خانمش دوش به دوشش کار میکنه، زحمت میکشه. باید ما مثبت فکر بکنیم، نه منفی فکر داشته باشیم. یعنی عمیل ما خانمایی رو میبینیم که از یک آقا که خیلی درآمدش بیشتره بهتره، ولی خب متاسفانه یک قشم بیسواد ما داریم، اینا هم چه فکرای تفکرای داره. ولی خب انشالله از خداوند میخواییم که یک کمه همین هم از بید بره. یک از همه مهمتر امنیت خانم هاست.
بله.
وقتی یک امنیت داشته باشن، آرامش داشته باشن، از هر نظر چی از خانه چی از بیرون، امیل خوب وضعیت کمه گرکتوری هست که خانم ها احساس ناامنی میکنه. اگه این واقعا از بین بره، خانم ها یک تاجر واقعا لایق میشن. چطور خانم ها
یعنی در بخش فعالیت دارن میتونن خوب بدرخشن.
بله. و من یعنی یک دوستی داشتم که یک زمانی فقط یک چای سبزی میفروخت، بعد از این به قالی رسید، از قالی به بیخی به میوه خوش رسید که دبی و ترکیه و کجا کجا می بود. حالی خانم در هنده همیل داره اونجا کار تجارت میکنن. چرا که احساس امنیت میکرد، شوهرش پشتش بود، واقعا پشتبانیش بود، حمایتش کرد، چه از نظر مالی چه از نظر اقتصادی، از نظر هر از نظر روحی، اینا واقعا برای خانم رسیدگی کرد. امیل خانم شده که تاجر کلان در هند.
بله. خب شما خودتان منعیس یک مادر، یک خانم و یا یک کارفرما، در کدام یک خدا بیشتر موفق احساس میکنین؟
من خدا رو شکر بیشتر در بخش که بچه های مجوی رسیدن تا نیستم چی در درسشان با انتون اینا یک جا رسیده باید افتخارم.
بله.
یعنی در این بخش واقعا من خودم احساس میکنم که خیلی موفق بوده، بیشتر از بقیه کارا.
بله. خب به دست آوردن موفقیت هم بر خانما در افغانستان کار ساده نیست، با در نظر داشت شرایطی که ما شما درش زندگی میکنیم و بسر میبریم. خب خانما یکی از دیگه درک دارن، با وجودی همه آیا گاهی از هجوم مشکلات زیادی کارا خسته شدین در کنار بدمنی؟
خیلی کم اتفاق افتاده، چون من خودم خیلی دوست دارم یک آدمی بودیم که زیاد در جامعه فعالیت داشتیم، واقعا با آسانی خسته نمیشم. اونم اگه خیلی کم اتفاق بیفته.
بله.
نه شخصا نمیشه اتفاق برای من نرفته، خیلی کم یارم اندک.
و چقدر هدفمند پیش رفتین زیاد یا برنامه های بعدی تان هم میشه بر ما اگر لطف کنین بگوین؟
من انشالله در آینده اگه خدا قسمت کنه من همین درسم تموم بشه تحصیل کنم، در آینده تصمیم دارم برم پارلمان شرکت کنم. یعنی بر من یک چیز که در آینده همچی چی دارم، برنامه ای دارم.
بله، و باز ای کارهای خیریه و کمک‌ها بر خانمای مستضعف و بیشتر قسمی که یاد کردین، باز اینا را مدامه خواد دادین یا بله. از طریق پارلمان باز خدمات جدیدتر و بهتر را روی دست دارین؟
اگر زمان من یک جای برسم طبعا بهتر از این من برای خانواده همکار هستم، بهتر از این من میتونم دستم بازتر است یک خدمت بیشتر کنم، یک کمک بهتر از کنم. یعنی یک آرزوی من است که بتونم می خانواده قریب یک جای برسانم. یعنی واقعا باید برای من یک آرزو.
یکی از مثال ها را اگر بسیار هم تو بارز باشه که برای شنونده های ما یاد بکنین در جریان امی خدمات شما که عرضه کردین از طریق امی موسسه، میشه بگوین که کدام خانم بسیار خوش شده باشه و در زندگیش یک تغییر بسیار بزرگ آمده باشه از طریق امی کمک هایی که شما کردین؟
بله، یا خانم امیل هست که تقریبا حدود 7 سال زیر پوشش ماست، امیل بچهش تقریبا 16 ساله شده، یک خیاطی هم برای اینا رو انداختیم، امیل خیاطی میکنه، خود همو خانم هم از ایتوزای مردوزی اینا انجام میتن. واقعا امیل یک طوری هست که بچهش یک کم حدودی میتونه خرج خانه رو بکشه، یعنی تا این حد ما برای خانم کار انجام دادیم.
و خانمایی که بله و خانمایی که میخواین عضویت موسسه را داشته باشن با چی شرایط اونا را میپذیرین؟ آیا خودشان مراجعه میکنن یا کدام آگهی از چطور اونا متوجه شون؟ و اینجا بس
ما یک برنامه در تلویزیون تمدن برنامه اکثریت خاموش است، ما بیشتر از اون طریق خانواده ها را معرفی کردیم، بعد اونا شده بر ما مراجعه کرده، بعد ما میریم تحقیق میکنیم، سروی میکنیم که واقعا همین نیازمند هست، حقش هست که ما این کمک بکنیم یا نه. بر اساس همون تحقیقات ما میریم انجام میدیم یک کمک جمع آوری میکنیم برایش.
بله، و شما گفتین که از پول شخصیتان و حمایت همسرتان تانستین که این موسسه را ایجاد بکنین و کارهایش را پیش ببرین. خب شما خودتان آیا این کفاف میکنه؟ یه طور یک عاید هم باید باشه وقتی که آدم مصرف میکنه؟
من با اینکه خودم یعنی شوهرم کار آزاد داره، خودم هم مثلا چی نیستم، ولی الحمدلله همینقدر که به همین کمک کردم خداوند از بس پاداشش به من داده تا حالا نیازمند نشدیم. یعنی یک طور بوده که شکر خدا حتما یکی رویش آمده بر من. یعنی از خداوند واقعا شاکرم.
بله، خب داخل اگر پیام شما را داشته باشیم برای خانمایی که خب میشنون صدای شما را بیشتر روحیه میگیرن، او خانمایی که میخواین یک کار انجام بتن و یک هنر دارن اما جرأت نمیکنن یا اکثر وقت برشان شرایطش مساعد نمی باشه، بر اونا چی گفتنی دارین؟
گفتنی من میست که خانمای ما، خواهرای ما، مادرای ما باید یک دست همت بالا کنن واقعا تا که بخوان اینا محتاج دیگران باشه، یا حتی می خانمایی که واقعا به سرپرست هستن، که هنر بلد هستن، اینا باید کار باشن که ماهی دادن و ماهی خوردن همه بلده، ما باید ماهی گرفتن یاد بکن به اینا، اینا باید ماهی بگیرن، فقط ماهی نباید بخورن، اینا باید کار بکنن که خودشان سرپای خود برسه، فردا روزم بچهشان کلان میشه. بسیار از یک چیز اندک خورد میتونه از یک بولانی میتونه یک تجارت را بندازه خانم.
بله، و امی تلاش و کوشش و جرأت خودشان هم نقش زیاد داره.
بله، خب نه، وقتی که زمانی که اعتماد به نفس نداشته باشی، وقتی که بگی من نمیتونم، خب طبعا او اعتماد به نفس پایینه. وقتی که کاری که نمیتونی یک دانه بولنی دست بچه بدی بگو بچم بری بفروش، طبعا جرأت پیدا میکنی، اعتماد به نفست بالا میشه. امروز اگه یکی فروختی فردا دو تا، پس فردا سه، همه قسم ادامه میده، این میشه یک نوع تجارت. واقعا باید آدم اعتماد به نفسش رو بالا ببره.
بله،
چه خانم چه آقا فرق نمیکنه. بعضی آقایان هم هست که اعتماد به نفس نداره متاسفانه، ولی از خود باید شروع کنه.
تشکر، بسیار تشکر بانو رقیه زاهدی، رئیس موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر، از این که در برنامه با ما پیوستین و بودین، و همچنان از خانم وجیهه مقدس رسولی، رئیس امور زنان در ولایت هلمند هم سپاسگزار هستیم که با ما بودن و دعوت ما را پذیرفتن. همیشه کامیاب و موفق باشین. بسیار تشکر.
تشکر سلامت باشین، لطف کردین، شما زحمت کشیدین، واقعا یک دنیا تشکر از لطف شما. انشالله شما موفق و سربلند باشین.
سلامت باشین.
خیلی باشین.
شنوندای عزیز، از اینکه با ما بودین تا ایدم تشکر و خوشوقت و سلامت باشین. خدا نگهدار.